أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نغص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حليم حكيم. فرق بين غفلت و سهو این است که سهو مسبوق به علم است و غفلت این چنین نیست. ممکن است مسبوق باشد، ممکن است نباشد. معنای غفلت حتما این نیست که قبلا می دانست و الان یادش رفت، اون می شود سهو یا نسیان. و اگر چیزی قبلا اصلا اعلام نشده بود، گرچه وجود داشت و این شخص آگاه نبود، تعبیر غفلت درست است. در جریان یوسف سلام الله علیه، اونطور که بعضی از مفسران مثل بیضاوی و زمخشری اینا نوشتن، بعضی از مطالب نقل کردن که خیلی مسند نیست، اما نقلش هم شاید بیفایده نباشد. بیضاوی نقل بکند که یوسف سلام الله علیه در دامن پدر بزرگوارش یعقوب علیه السلام خوابیده بود. به وجود مبارکه یعقوب اون صورت را دید، گفت این صورت بهتر است یا شمس و قمر. در همون حال وجود مبارکه یوسف از خواب بیدار شد و رؤیایی که دیده بود برای پدر خودش نقل کرد و این هم در سن 12 سالگی بود. حالا رمزی هست که سوره مبارک یوسف 12 سوره است، خواب را در 12 سالگی دید و خیلی از این مقاطع 12 سال بود است و 12 سال مثلا در زندان بود، 12 سال به عنوان غلام خدمت میکرد. آیا اینا درست است یا نه، بر فرض درست بودن رمزی هست یا نه، اینا ممکن است در اثنای بحث مشخص بشود. سر تکرار این رأیتهم این است که یک رؤیت به اجرام و ذوات اینا تعلق گرفته است، یک رؤیت به حال اینها. بنابراین در حقیقت این تکرار دومی برای بیان اون حال است که رأیتهم لی ساجدین، چون رؤیت اول به اجرام تعلق گرفته، رؤیت دوم به کیفیت و سجود اینها تعلق گرفته. مطلب بعدی است که اون بچه اول بود که از روزهای اول گفته شد، یعنی روز اول دوم تکرار رأیتو برای اون نکته گفته شد، اما الان این نکته دیگر است. تکرار چون آخر مکرر نیست، اون اولی رؤیت به اجرام تعلق گرفته، دومی به حالت. این نمیگن تکرار، تکرار نه که لفظ و معنایی که باشه. برای چی هست؟ حالا اون راه دیگر هم میتونه داشته باشه، ممکنه که با حروفی دیگری ممکن بود که آدم این مشکل را حل کنند، یا با تقدیم و تأخیر این کلمات ممکن بود حل کنند، لازم نبود حتما رؤیت را تکرار کند. مطلع بعدی آن است که جناب زمخشری میگوید که این رؤیت حتما در خواب بود. البته از آیه بعدی که وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود لا تقصص رؤیا، که معلوم میشود رو اصطلاحی که بین رؤیا و رؤیت فرق است، رؤیت در بیداری است و رؤیا در خواب، خب از اون جمله بعدی و از آیه بعدی معلوم میشود که این رؤیت در بیداری نبود، در خواب بود مثلا. لکن استدلال جناب زمخشری تام نیست. ایشون باید بین که اگر این رؤیت در بیداری بود خب خیلی ها می دیدن و یه آیه عظمایی بود برای آل یعقوب، خب شمس و قمر و 11 ستاره به یه حالت خاصی در بیاین خب مشهود همگان خواهد بود، همگان می بینن. این بزرگوار خیال کرد که این رؤیتی در بیداری منحصر در رؤیت باصره است، یعنی رؤیت ملکی است. اما اگر عنایت می شد که رؤیت می تواند بصیرت باشد و ملکوتی باشد و به حال کشف و شهود باشد، در این حال که خود یوسف سلام الله علیه می بیند بیداری هم هست، دیگران نمی بینند. و موجود هم باره که یوسف سلام الله علیه اگر کشفش می بست می دید. بنابراین رؤیت در بیداری منحصر به رؤیت باصره نیست تا استنباط جناب زمخشری تام باشد. البته از عبارت وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه برمی آید که این در عالم رؤیا بود است. سر این که انسان در خواب رؤیای صادق دارد این است که این حواس چندگانه که رابط انسان با جهان خارج است، مرتب از جهان خارج پیام می فرستد. چشم مبصرات را می فرستد و ذهن را مشغول می کند. گوش مسموعات را می فرستد و مشغول می کند. حواس دیگر محسوسات خودشون را می فرستند و نفس را مشغول می کند. نفسی که به بیرون مشغول است به خودش مشغول نیست. این یه مطلب. در عالم رؤیا این دروازه های پنجگانه یا بیشتر بسته است. مطلب سوم آن است که نفس در عالم رؤیا از بیرون راحت است، به درون می پردازد. مطلب بعدی آن است که کمتر کسی بخوابد و خواب نبیند. تمام تفاوت از این به بعد است. وقتی رابطه انسان از بیرون قطع شد، انسان به درون خود می پردازد. اگر چون که یه فرد عادی بود، همون خاطرات روز برای او مجسم می شود یا خواسته های او برای او مجسم می شود، متمثل می شود، میشه از غاس و احلام. اگه انسان وارسته بود، چشم و گوش مواظب بود، اهل طهارت بود، راه دارد به عالم ملکوت با مثال منفصل مرتبط می شود. مثال منفصل یعنی اون چی که در جهان خارج باید قبلا اتفاق بیفتد در اونجا اول ترسیم می شود، بعد در جهان خارج رخ می دهد. این کار خدای سبحان است. مثال متصل دست بافت نفس است و در درون هر کسی هم هست، نه واقعیت دارد نه بیرون از نفس است. ولی مثال منفصل، عالم مثال منفصل، ملکوت منفصل واقعیت خارجی دارد، خارج از نفس موجود است، در اونجا گزاف و جزاف راه ندارد، دست پرورده الهی هم هست. هر کسی بتواند با عالم مثال منفصل، نه مثال متصل، رابطه برقرار کند، با واقعیت تماس گرفته است که رؤیا میشود رؤیا صادقه. منتها کسانی هم که با مثال منفصل رابطه دارند، با ملکوت در ارتباطن، واقعیت را میبینن، هم چند گروهن. بعضی هستن که خیلی منظمن، مواظب گفتارشون رفتارشونن و امینن و هرگز خلاف نکردن، خلاف نمی کنن، چیزی رو کم و زیاد نمی کنن، حرفی رو کم و زیاد نمی کنن، نه در کارهای علمی در نقد اقوال کم و زیاد میکنن، نه در طرح ادله کم و زیاد میکنن، نه در طرح اشکالات کم و زیاد میکنن، نه در جواب دادن مستشکل کم و زیاد میکنن. این انسان امینین. این انسان امین رؤیای هم امین است. اون چرا که در مثال منفصل میبیند همون را به خاطر میسپرد و وقتی که بیدار شد این اون واقعیت هست. نظیر اینی عراف المنامه انی از دهوک، این اون صحنه را بشید بارک است ابراهیم دید. بعضی هستن که نه، این طور نیست که امین محض باشن. بالاخره در ضمن اینکه مسائل مالی دارن، قولی دارن، علمی دارن، کم و زیاد هم میکنن. اگه کسی اشکال کرد بالاخره سعی میکنن او رو ساکت کنن، حالا یا حق یا باطل. این شخص خب تو حرفای او، آرای او، اقوال او، انظار او حق و باطل راه پیدا میکند، کم و زیاد راه پیدا میکند. تو مباحثات هم همینطور است، بالاخره سعی میکنه خودش رو پیروز نشون بده. این شخص اگرم رؤیای صادق نصیبش بشود، واقعیت را ببیند، اون خصیصه های درونی او بالاخره دستکاری میکنن، تحریف میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، این اون واقعیت محفوظ نیست. چنین رویای احتیاج به تعبیر دارد. پس خواب مثال دیدن مثال متصل که انسان خاطرات آشفته خود را موصل میبیند، این که تعبیر ندارد، این از غاص احلام است. اما وقتی واقعیت را دید، واقعیت را دو جور میبیند، یا این اونجوری که هست بیادش میماند و بیدار میشود، اینم احتیاج به تعبیر ندارد. پس اون از غاص احلام دون تعبیر است و این رؤیای واقعی بدون دخل تصرف فوق تعبیر است. نظیر اینی عرف المنام اینی از بحک. این وسط ها رویاه هاییست که انسان واقعیت را میبیند منتو دخل تصرف میکند. اینا هم باز چند گروه هم. کسانی هستن که خیلی دخل تصرف میکنن، مثل کسانی هستن که خیلی پراکندگوی هن و تو نوشته هاشون، تو گفته هاشون، تو رفتار و گفتار و کردارشون پراکندگی زیاد است، از این شاخ به اون شاخ، از این شاخه به اون شاخه. این احتیاج به تعبیر دارد، ولی معبر را سردرگم میکنه، معبر براخره گیر میکنه تا به اون مقصد برسه. تعبیر معنیش هست که این شخص که بیدار شد اون چرا که یادش هست برای معبر میگوید. معبر رو خصوصیت هایی که از روانکاوی و روانشناسی و روابط بین سوبر میداند باید عبور بکند از این صورتی که این شخص برای او بازگو کرد، گفت من چنین خواب دیدم، تا به اون نقطه آغازین برسد. اگر توانست عبور بکند، فاصله کم بود، چنین معبری موفق است تعبیر میکند. اما اگر فاصله زیاد بود، طولانی بود، خسته کننده بود، چنین خوابی تعبیر ندارد. تعبیر واقعی دارد ولی خیلی ها آشنا نیستند. شما نمونه این افراد را در یک جلساتی که میرید شرکت کنید، اونجا بشینید و هیچ حرف نزنید، در ظرف یک ساعت یا نیم ساعتی که ده حرف میزنم خوب گوش کنید و یه خودکارم دستون باشه با یه صفحه کاغذ یادداشت کنید. اینا وقتی که وارد شدن بعد از اول کرسی یه موضوعی طرح میشه، یه کسی به اندک مناسبتی یه مطلب دیگر طرح میکنه، سومی به اندک مناسبتی که با اون مطلب داره یه مطلب دیگه طرح میکنه، دهمی به اندک مناسبتی که داره با حرف نهمی تناسب داره یه چیزی نقل میکنه. شما بعد از نیم ساعت وقتی بخواید جمع بندی بکنید، هیچ رابطه بین اون آخرین حرف و اولین حرف پیدا نمیکنید. این معنی پراکندگویه. اما در یه جلسه علمی وقتی که چهار نفر بحث میکنن، همه درباره یه موضوع چون هم مطالعه کردن، پژوهشگرن، حساب شده حرف میزنن. خب این ده نفر پژوهشگری که مثلا یه جا نشستن محققان فکر میکنن، نقض و ابرامشون، نقض و بررسیشون، طرح و سوال و جوابشون همه حساب شده است، بعد میشود به صورت مقاله جامعی ارائه کرد. اما اون ده نفر پراکندگوی بالاخره همه مناسبه هم حرف زدن، هفتمی مناسبه با حرف ششمی یه حرفی رو نقل کرده است، اما اونقدر ضعیف است که رابطه کم کم داره گسسته میشه. لذا اون دهمی وقتی حرف میزنه با حرف اولی اصلا رابطه ای ندارد. کسانی که اینجوری عمر میگذرونن در عالم رویام همینجوری دخل تصرف میکنن. این معبر بیچاره میمونه، میگه من درک نمیکنم، خواب شما رو تعبیر بکنم. اما اونا که منسجم فکر میکنن، محققانه فکر میکنن، رویای اونم محققانه است. اگر عبور میکنن از یه مطلبی چون نفس آرام ننشسته، این مرتب سعی میکند اون چرا که دیده شبیه بسازه، بدیل بسازه، نظیر بسازه و مانند اون. این شبیه و بدیل و نظیر که میسازه خیلی پراکنده نیست، یه چیزی میسازه و به ذهن تحویل میده و انسان وقتی بیدار شد همون مطلب آخری یادشه. اون معبر کاملا میتواند عبور بکند از اون چرا که این شخص بازگو کرده به اون چیزی که واقعا رسیده است. پس بنابراین سر خواب دیدن تعطیل بودن حواس است که ما مزاحم بیرونی نداریم، ما ایم و فراغت ما. دو، اگر کسی یه انسان مبتلی باشد، دوران فراغت را به همون از غاص احلام درون میگذرونه. سه، اگه یه محققی باشد که عمر به بطالت نگذرونده، دوران فراغت را یعنی خواب را که کلاس درس است به بیرون میگذرونه، به کتابخانه ملکوت میگذرونه. چهار، اگر یه همچه آدمی، یه کسی بود که ضمن درس خوندن پراکندگی هایم داشت و پراکندگیش زیاد بود، خواب او تعبیر دارد ولی معبر عاجز است. پنج، اگر کم گزافگوی میکرد تعبیر دارد معبر میتواند. شش، اگر هیچ گزافگوی درش نبود یک انسان امین بود، این اون واقعیت را میبیند، این اون واقعیت برای اون میماند، این اون واقعیت را برای معبر میگوید، معبر میگوید همین واقع میشود، مثل اینی عراف المنامه انی از به حکم ماننده. وجود بارک یوسف سلام الله علیه، چند تا هم خواب خودشون دیدن هم خوابای دیگران تعبیر کردن. حالا خوابی که در طبیعه امر میبینن یه مطلب، از خوابی که در حواست امر برای دیگران تعبیر میکنن یه مطلب دیگه است. اینا دیدن که 11 ستاره با شمس و قمر سجده کردن و معنای سجده هم خضوع است. این رو دید. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که خب معبر خوبی است، چندین مطلب از این رویا استفاده کرده است. این 5-6 مطلبی رو که وجود مبارک یعقوب فرمود در واقع تعبیر این رویاست. کذالک یجتبیک ربک یک و یعلمک من تعویل الاحادیث. دو، تعویل احادیث هم غیر از تعبیر رؤیاست. و یتم نعمته علیک سه کما اتمها. اینا با فروات بعدی. خب اینا هم از همین رؤیا استفاده کرده. بنابراین اگر نبود فرمایش یعقوب سلام الله علیه جزم به این که این رأیتو در عالم منام بود، این احتمال داشت در حال بیداری باشد. اون هم نفرمود رأیتو فی منامی، نظیر اون رویاها که در زندان زندانی ها دیدن که انی عراف المنامه، مثلا انی اعصر و خمراف به ماننده. این تعبیرات نیست. اما در جریان سجده، سجده عبادت ذاتی نیست، ذاتن عبادت نیست. چیزی که ذاتن عبادت باشد برای غیر خدا جایز نیست، لذا تحت امرم قرار نمیگیره. سجده خضوع کاملیست بیش از رکوع که تعظیم میانه است. سجده تعظیم تقریبا کامل تریست ولی ذاتن عبادت نیست. لذا قابل امر و نهی هست که برای کی سجده بکنید، برای کی سجده نکنید. عبادت ذاتن منحصرا مال ذات اقدس اله هست، برای غیر خدا عبادت جایز نیست. لذا جا برای امر نیست که اعبدوا الملائکه یا ملائکه اعبدوا لآدم یا اعبدوه، اینجور نیست. پس بنابراین بین سجده و عبادت فرق است. عبادت عبادت است، سجده تعظیم است، گاهی برای عبادت است، گاهی برای غیر عبادت است. سجده نماز با غیر نماز فرق دارد. لذا سجده ذاتن عبادت نیست. یک، چیزی که ذاتن عبادت نباشد قابل امر برای غیر خدا هست. دو، منتها احتیاج به امر دارد. در جریان ملائکه نسبت به هست آدم، بر فرض این که مربوطی به عالم تشریع باشد، امر شده است. و جریان سجده‌ای که این شمس و قمر برای وجود مبارک یوسف کردن، چون رویای این بزرگواران رویای صادق است، معلوم شد تجویز شده است، ترخیص شده است، امر شده است و مانند آن. این دونیست که سجده ذاتن برای غیر خدا محال باشد، مثل عبادت نیست. خب اینی رأیتو احد عشر کوکبن که 11 برادرن و شمسه و القمره رأیتو هم بی ساجدین. شاید با اینکه بدرفتاری برادران نسبت به او کردن، اون حسن خاتمه باعث شده است که از اینها به صورت یک ستاره ترسیم شده است. منتها ستاره ها گاهی چینش خوب دارند، گاهی مثلا مشکل چینشی دارند، گاهی هم باعث انخساف و انکساف دیگرند. همین ستاره که جلوی یکدیگر رو میگیرند، همین کواکب من که خسوف و خسوف تولید میکنند. منتها گاهی این شمس نورش به دیگری نمیرسه یا قمر نور نمیگیره، این همون خسوف و خسوف و زل گرفتگی است. ستاره ها در این حال که هر کدامشون روشنن به حسب ظاهر، تعبیر لطیف جناب شیخ اشراق دارد که اینا مربوط به سازماندهی و کیفیت تنظیم اینهاست برو به حساب ما. مثلا این ستاره هایی که کنار هم جمع می شوند به نام حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله و میزان و قوس و جدید الوهود، این 12 برج، بعضی ها نظمشون خیلی زیباست، مثل بسیار ترازو هستن یا بسیار خوشه گندم هستن، بعضی ها مثل خرچنگ هستن. خرچنگ روش میگن سرطان، این بیماری سعبان علاج که خدا انشاءالله پزشکی را به درمان او و به همه مبتلایان هدایت بکند، این بیماری چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند بهش گفتن سرطان. این واژه فارسی نیست، عربی است، معنی خرچنگ هم هست، چون این بیماری از هر طرف ریشه میزند بهش گفتن سرطان. چند ستاره است که به صورت خرچنگ هم. شیخ اشراق میفرماد که مواظب جلساتتون باشید، مواظب اون انجمن هاتون باشید، مواظب دوستانتون باشید، هر کدام از شماها توانی ستاره باشید، ولی گاهی نظم و جلسات و انضباطتون به صورت خوشه گندم در میاد یا ترازو در میاد، گاهی هم خدا ناکرده مثل سرطان در میاد. این سرطان بیش از چند ستاره نیست، همشون روشنن، اما بعد ترکیبی پیدا کردن به این صورت در آمده. ایشون میگن انسان هم اینطورن، ولی محافل گاهی سرطانیست، گاهی میزان است و گاهی جوزاست و امثال زاله. البته به حساب دید ما گاهی ممکن است بعد گذشته چند قرن یا چند میلیون کل این اوضاع عوض بشه و ستاره ها از اون حرکتاشون دارن ممکن از اکتیار فاصله پیدا کنن، اون شکل و صورتی که دارد تغییر پیدا کنه. خب نه، خب آخه اونها یه انسان عادی هن، اهل کشف و شهود نیستن، اون کسی که بهده‌دار میگساری و تأمین شراب ملک بود او که اهل کشف و شهود نمیتونه باشه، ملک که قبلا مسلمان نبود اهل کشف و شهود نمیتونه باشه. میگم به برکت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این فرعون مصر اسلام آورده در بین، حالا تا چند داز این تاریخ درست باشد دوز بررسی بشه، این همه فرعونی که در مصر آمدن دو رفتن تنها یه فرعون مسلمان شد، همون فرعون معاصر است یوسف سلام الله علیه بود، که این قصه از این جهت هم قصه زیبایی است. خب اون کسی که مسئول می است، اون کسی که می گسار است، که اهل کشف و شهود نمیتونه باشه، اون چه دلیلی است برای اینکه وجود مبارک یوسف هم رؤیت و رؤیت در منام بود؟ خب بعد اون قرینه است، چون خودش گفت رؤیایی، بعضی که پدر فرمود لا تخصص رؤیا که علا اخوته، اگر این قرائن بیرونی نباشد ما از خود این کلمه اینی رأیت و احد عشر رؤیا نمی فهمیم. مطلب دیگران است که پس بنابراین سجده این خصوصیت رو دارد که چون ذاتاً عبادی نیست می تواند تحت امر قرار بگیرد. نه، ولی خدای سبحان که فرمود انا سخرنا له الجبال انا سخرنا له کذا یا جبال اوی معهو، خدای سبحان مسخر میکند. این چنین نیست، انسان فقط میبیند، نه اینکه مبدا فاعلی باشد، مبدا قابلی است و ادراک میکند. خدای سبحان این رو مسخر کرده است، مثل اینکه خدای سبحان در جریان داوود فرمود که انا سخرنا الجبال معهو یسبحن یا جبال عبدی معهو، این دستوری که خدای سبحان به سلسله جبال میدهد که شما با او اهل ناله و مناجات و دعا باشید به تسخیر الهی است دیگه. خب بله، خب دیگه، برای اینکه اینا هم درک میکنن، هم مطیع قال لها وللعرضه تیا تو ان او کرها قالتا اتین تائین، به خدای سبحان اینا رو امر میکنند. منتها حالا ما از زبان اینها خبر نداریم، بنابراین آیه پایانی سوره مبارکه احزاب می تواند یه عرض حقیقی باشد نه عرض مجازی. انا عرضنا الامانه علی السماوات و عرض الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها می تواند عرض حقیقی باشد و امتحان حقیقی باشد و ابای حقیقی، یعنی خدای سبحان به سلسله جبال این تکلیف را یا ولایت را یا معرفت را یا وحی را عرضه کرد، اونا ابا کردن، منتها اباشون ابای اشفاقی بود، مورد رحمت قرار گرفتن، نه ابای استکباری نظیر شیطان که ابا و استکبر و کان من الکافرین. اون که متمرد است ابای او ابای استکباری است، اون که خاضع است و ناتوان است ابای او ابای اشفاقی است. و ابین یحملنها و اشفقن منها. اما دریان این که شهود قلبی بالاتر است یا ادراک حصول خوب مسلم است، شهود قلبی با واقعیت سر و کار دارد، مشاهده می کند، ادراک حصولی مثل یک برهانی که حکیم یا متکلم اقامه بکند برای اینکه ثابت کند ذات اقدس اله وجود دارد، اون برای حجت است و رفع تکلیف است و در حد خود کمال است. اما شهود این است که بگد ما کنتو اعبد ربن لم اره یا اف اعبد ربن لم اره، اون را با چشم دل میبیند نه با چشم سر، که لا تدرک و الابصار به هو یدرک الابصار به هو اللطیف الخبیر. فاصله بین شهود قلبی به ادراک عقلی خیلی است. این مفهوم دست عقل است، علم دست عقل است، اون معلوم دست قلب است. در ادراک های حصولی برو برهان حکمت و کلام صورتی از معلوم پیش عالم حاضر است که میگن العلم هو صورت الحاصل من الشیء لدى الذهن او العقل. اما در ادراک شهودی عالم به حضور معلوم میرود، اون معلوم در دست اوست نه علم. اون کجا این کجا، خیلی فرق است. خب بعد اشاره شد چون پایان امرشون به نیکی و فضیلت بود، بالاخره همشون توبه کردن و وجود مبارک یعقوب برای اونا استغفار کرد، سوف استغفرونکم شد، و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت که لا تطریب علیکم اليوم یغفر الله لکم شد. خب دو پیامبر برای اینها طلب مغفرت کردن، اینا به حسن ختام در آمدن دیگر، بلکه به لحاظ پایان کار است دیگر، به لحاظ انما الامور به خواتیم، پایان کار اینها به این صورت دیگر. خب شمس قمر پدر بودند و یا خاله او که وجود مبارک یعقوب بود، بین شمس قمر این است، یکی خود یعقوب سلام الله علیه هست، یکی هم خاله او، گفته که مادرشون قبلا مرحوم شده است. یه سوالی درباره نزول حدیث شد که این مناسبت های بعدی اگر آیه تناسب پیدا کرد او رو انشاءالله ذکر میکنیم بخواست خود. پس فرمود اینی رأیت احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. زمخشری میگوید که اب مذکر است ولی تای تانیثی که برمیدارد، برای اینکه در قواعد عربی گاه این گونه از تاهای تانیث رو مذکرام در میآید، این یا ابته شبیهایی هم دارد که اون ذکر میکنند دیگر، اون خیلی بحث فعلی ما ارتباطی ندارد. اما جریان این که جمادات درک نمیکنند، نخیر جمادات کاملا درک میکنند مطالب را، و تو بحث های قبلی هم داشتیم که اگه درش نمی کردن اهل شهادت نبودن و اهل شکایت نبودن. خب زمین که شهادت میدهد یا مسجد که شهادت میدهد، اگه امروز درک نکند فردا چگونه شهادت میدهد؟ یوم القیامه. فردا روز اداست که در محکمه شاهد شهادت را ادا میکند. هر ادایی مسبوق به تحمل است. تا شاهد قبل از ادا در صحنه حاضر نباشد و اون حادثه را تحمل نکند که شهادت او در محکمه مسموع نیست. اگر این زمین امروز نفهمد که کی معصیت کرده کی اطاعت کرده، خود در قیامت شهادت او مسموع نیست. در قیامت ممکن است شخص تبهکار به خدا عرض کند خدا یا تو به او یاد دادی، ای که علم نداشت، ای که نمیدونه از کجا من این کار کردم، به چه دلیل، این که خبر نداره، این که درک نمی کرد. اما همه اینها قبول دارن به این که اعضا و جواره که شهادت میده درک میکنه، این دست درک میکنه، این پا درک میکنه. خب اگر چون که این دست این پا نفهمه انسان کجا میره داره چه میکنه، خب تشهد و علسنت هم و تکلمون و عیدی هم و تشهد الجامعه، یعنی چی؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. فقط انتاقش اون روز ظهور میکنند نه اعلامش. اینا میدونن منتها مجاز نیستن بگفتن، اون روز مجازن بگفتن. این چینی است که اون روز خدای سبحان یادشون بده تلقیم بکنه بگه این چینی میگوید که، وگرنه محکمه نمیشه که. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ذات اقدس اله انبیا را حجت قرار داده بر مردم. یک، عقل را حجت بین خود و بین خلق قرار داد. دو، یعنی هم خدا میتواند برابر ادله عقلی برای شخص حجت اقامه کند و هم شخص میتواند در قیامت با ادله عقلی احتجاج کند. نمونهاش هم همون سوره مبارکه نساء بود که قبلا گذشت، که خدا میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم، مرسلین نمیفرستادیم، رسلا و بشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. در قیامت اینا احتجاج میکردن، میگفتن خدایا تو که میدانستی بعد از من خبری هست، ما به کجا میاییم، باید یه راهنما میفرستادی که هم راه رو مشخص کند هم هدف رو مشخص کند، چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو سوره طه هم مشابه این احتجاج هست. نه خب عقل درجاتی دارد، مراتبی دارد، حیات مراتبی دارد. این منشن الا یسبحو به حمده تو سوره مبارکه احترا این است که هیچ چیزی نیست مگر این که میفهمد. منتها درک درجاتی دارد، اون درجه کاملش مال انسان است، لذا تکلیف هست. درجه ضعیفترش مال حیوان است، از اون ضعیفتر مال گیاه است، از اون ضعیفتر مال جمادات است. اگر موجودی نصاب معرفت او همین نصاب معرفت انسان باشد، بله مکلف است. جن مکلف است، انسان مکلف است، مانندان پایین تر از این مکلف نیستن. نه اینکه درک نکنند. این جریان استن حنانه خب ایرا خیلی ها نقل کردن دیگر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این ستون تکیه داده بود. وقتی که مسجد می ساختن اول مسقف نبود، یه ستونی از همین چوب خرما در وسط مسجد در جای معین از مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه بود. وجود مبارک حضرت به این ستون تکیه میداد و استاد سخنرانی میکرد. پیشنهاد دادن که شما خسته میشوید، اجازه بدید ما برای شما منبر تهیه کنیم. حضرت موافقت کردند و منبر تهیه شد و حضرت از این ستون فاصله گرفت که روی منبر بنشیند. این ستون جزع کرد، حنین یعنی جزع و ناله، حنان و حنانه یعنی کسی که جزع میکند و ناله میکند. الان در کنار روزه نبوی صلی الله علیه و سلم این استون حنانه اون سمبولش هست. خب وجود مبارک حضرت رفتند و این ستون رو در بغل گرفتند و ناله او ساکت شد. این بزرگان ادبی ما هم که میگن بنواخت نور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر از چوبی نیستی حنانشو حنانشو، همین است. خب اگر او درک نمیکرد چگونه میفهمید پیامبر دیگر بخواد فاصله بگیرد رو منبر بشینه؟ این دونیست که چوب درک نکنه. نه، موارد استثنایی که جامد رو عاقل نمی کند، موارد استثنایی عقلش رو آشکار میکند، او رو به حرف در میاره. لذا در جریان قیامت این جلود، این اعضا و جواره به خدای سبحان عرض بکنن که شخص به این جلود جوارش بود لما شهدتم علینا. اونا قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، نمیگن اعلمن الله الذی اعلم کل شی. ما میدونستیم منتها مأمور نبودیم، الان خدا ما رو به حرف آورد. نه چون منبر تازه جرس کردن، منبر که قبلا نبود که. بله منظورم اینه که اونها چیز بود مفارقت داشتن، منتها گاهی برای اظهار یک گوشه. افراد هم یکسان نیستن، مگه همه افراد یکسانن؟ همه افراد از مفارقت پیغمبر رنج میبرن؟ اینطور نیستن که. بعضی از و این منها کن هجاره او اشد و قصر است و برخی از حجاره است که لما یهبطو من خشیت الله. خب بنابراین اگر چون که در آخرت بر نسبت دنیا رو حیات بالاتری دارد دیگه، اما در دنیا هر موجودی زنده است، بلکه هر موجودی تسبیح گویوست. این میشه لا یسبح حمده ولکه لا تفقهون تسبیح ها، شما درک نمی کنید. و اگر کسی اهل معنا باشد خب صدای تسبیح اونها را هم میشنود. الحمدلله رب العالمین.